تایید و فروش و اینا. اما به نظر میاد که این پدید ماندگار نباشه، به خاطر اینکه قیمت خود رو خب در کشور ما خیلی تابع قیمت ارز هست و به تدریج با اصلاح شدن قیمت ارز احتمالا قیمت خود رو هم باید اصلاح بشه. از طرفی بررسی تولید و عرضه در امسال بیانگر این هستش که ما تا حدود کاهش در تولید و عرضه خود رو داشتیم در سه ماه اول و پیشبینی میشه که این وضعیت همچنان ادامه هم پیدا بکنه. بعد این اساس با توجه به که عرضه کاهش پیدا میکنه و ما تقاضا رو همون تقاضا ثابت فرض کنیم، احتمالا باید مجددا در ماه‌های آینده شاهد این باشیم که تقاضای خود رو افزایش پیدا کنه که بعد با قیمت دوباره به این سمت بره که حالا بازار از این حدودی که هست خارج میشه و قیمت هم تا حدودی افزایش پیدا میکنه.
خب آقای دکتر، من میخوام از صحبت خودتون وام بگیرم. شما فرمودین که خب وابستگی ارزی داره صنعت خودرو، تقریبا مثل هر صنعت دیگه ای منطقی هم هست، و با توجه به اینکه افزایش قیمت رو داشتیم توی دو مرحله اخیر و الان قیمت بازار و کارخونه به هم نزدیک شده، باز هم منطقی است و به همین دلیل بوده که توی شرایط فروش اخیر ایران خودرو این نه دوره قبلیه، خب تقریبا 50% ثبت نامی ها کمتر شده و منطقی هست در واقع متقاضی من معمولی به جای اینکه برم حالا 3 ماه توی صف باشم ترجیح میدم که حالا یه عدد بیشتری رو بدم، عددش هم واقعا کم شده با 10 تومن 20 تومن 50 تومن نهایتاً، ولی خودروم رو نقد از بازار تهیه بکنم. این تعابیر کامل درست است، ولی ما توی صحبت‌های قبلی هم با نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو صحبت کردیم، توی بازار آزاد هم رکوده، یعنی ما به لحاظ خرید کارخونه‌ای که الان با توجه به اون ساختار درگیره رکود هستیم، تو بازار آزاد هم رکودی، یعنی علل قاعده منطقی بود که اگر به اون سمت این تقاضا نره بیا سمت بازار آزاد دیگه. چرا تو بازار داره این اتفاق میفته؟ و من سوالی که پرسیدم و البته به جواب نرسیدم این هست که الان خودرو نیست یا مشتری نیست، کدوم یکی از اینها توی بازار حادث شده؟
به نظر میاد ببینید ما معمولا تقاضای خودرو رو بر اساس تولید ناخالص ملی محاسبه میکنیم، یعنی مثلا معمولا 2% تولید ناخالص ملی همچین سهمی رو به تقاضای خودرو در تخصیص میده.
این فرمول جهانی هست، یعنی مثلا یه عددی از جی دی پی رو،
بله، برای این روش های مختلفی برای محاسبه تقاضای خودرو وجود داره. خب یه بخشیش بر اساس تولید ناخالص ملی این محاسبه رو انجام میدن، بله، مقالات مختلفی در دنیا وجود داره که بر این اساس محاسبه کردن و ساعت خوبی هم درسته، در داخل کشور ما هم منطقه بین 2-3% تولید ناخالص ملی معمولا تقاضای خودرو هست.
خب آقای دکتر، میدونید قبل اینکه بحث بعدیتون رو بفرمایید، زمانی که با بعضی از کارشناسا صحبت میکنیم میگن تقاضای کاذب هم تقاضاست، بالاخره اون خودرویی که حالا دلال واسطه خریداری کرده بالاخره به نوعی حالا یک ماه بعد یک سال بعد بالاخره راهی بازار میشه، اون خودرو که تجزیه نمیشه بالاخره هست دیگه، اون هم جزء تقاضا
همینه که از طرف تولید ناخالص ملی میدن دیگه. ما از طرف نیاز به سمت تقاضا نمیریم، شاید مثلا نیاز واقعا از اون مقدار کمتر باشه، اما
درست
به قول فرمای شما اون بخش تقاضای کاذب هم میره تو همون تقاضا، در واقع تو اون محاسبه استخراج میشه.
بسیار عالی.
با توجه به الان جی دی پی کشور ما اگه شما در نظر بگیرید و قیمت خود رو در نظر بگیرید، چون تقاضای بخشیش برمیگرده به قدرت خرید مردم هم در واقع تو این عامل موثر میشه،
قاعدتاً
دوباره در جی دی پی اون هم دیده میشه. اگه شما بیایید 2% رو تقسیم کنید به قیمت خود رایی که امروز هست، این تقاضا یه چیزی حدود 1,000,000 دستگاه برای امروز در میاد. در شرایطی که ما شرایطمون شرایط بهتری بشه این تا 1,500,000 تا 2,000,000 هم افزایش پیدا میکنه. اگر ما همین 1,000,000 رو ملاک قرار بدیم، خب با محاسبه‌ای که برای عرضه در امسال داریم، خب عرضمون ممکن است که تو همین مقدار یا کمتر از این باشه. بر این اساس میتونیم شاید این باشیم که از این رکوده خارج بشیم و حالا به سمت حتی افزایش قیمت خودرو هم بریم. به نظر من
این الان خبر خوبی بود، ما از رکود خارج میشیم به سمت افزایش قیمت میریم، اتفاق خوبی برای بازار و صنعت خودرو.
نه من به عنوان اتفاق خوب عرض نکردم، پیش بینی ما عرض کردم.
به نظر شما اتفاق یعنی مثبتیه توی جریان بازار، یعنی محرک هست این افزایش قیمت؟ چون الان ما یه دونه افزایش قیمت زمستون داشتیم، یه دونه افزایش قیمت تو همین یک ماه اخیر داشتیم.
اتفاق خوب اینه که ما بتونیم تولید رو در داخل کشور افزایش بدیم و فضا یه فضای رقابتی بشه، هم کیفیت افزایش پیدا کنه، هم حالا لزوما ممکن است که قیمت افزایش پیدا نکنه اما شرایط فروش خودرو بهتر بشه. یعنی خودروسازها با هم رقابت کنن رو شرایط فروش که برای مردم هم که شرایطی وجود بیاد که بتونن با اون قدرت خرید به صورت حالا اخلاقی با نرخ بهره پایین بلند مدت بتونن در خودرو خرید بکنن.
خیلی متشکرم،
سلامت باشین.
ممنونم از توضیحات شما، زنده باشین. خدافظی میکنم با شما. همراه بودیم با جناب آقای دکتر خلخالی، کارشناس بازار و صنعت خودرو. البته که من شخصا نظر خودم دارم، هر زمان که بحث رقابت تو بازار خودرو میشه نمیدونم چرا نمیتونم قبول بکنم 80% بازار در اختیار دو تا خودروساز، 20% در اختیار مونتاژکار، وارد کننده، دست دوم و اینها. منطقا نمیتونم بپذیرم که توی این بازار رقابت وجود داره. فاصله بگیریم بریم سراغ بخش بعدی.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز با تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در
0 تا 100. مجله تحلیلی خبری صنعت خودرو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
خب ما خیلی تلاش کردیم با بدنه دولت، وزارت سمت، کمیسیون صنایع به عنوان مرجع قانونگذار تماس بگیریم. دوستان متاسفانه در دسترس نیستن. به هر حال بازم سعی میکنیم که پیدا بکنیم از دوستان دولت و مجلس. با این حال بریم سراغ بسیه چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
ببینید در برخی از موارد و شرایط خاص مثل عملیات عمرانی، تعمیرات جاده‌ای، یک سری تابلوها و علائمی نصب میشه به صورت موقت. حتما رانندگان محترم به علائم موقتی هم توجه کافی داشته باشن تا دچار سوانه ترافیکی نشن.
برابر قوانین و مقررات، همه کاربران ترافیکی اهم از رانندگان، عابران پیاده و سازمان‌هایی که دخیل در ایمنی ترافیکن باید به علائم و تجهیزات ترافیکی توجه کافی داشته باشند. سرهنگ مجید حق‌شناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا:
ما در این جلسه مباحث مربوط به رانندگان رو در خدمتتون هستیم. وظایف و تکالیف رانندگان در حوزه توجه به علائم ترافیکی شامل رعایت تابلوها و علائم ترافیکی میشه. خب همینجور که مستحضرید، علاوه تابلوهای ما تابلوهای اخباری، تابلوهای بازدارنده و تابلوهای هشدار دهنده هستن. دقت داشته باشید، حتما ما توجه کافی به تابلوها و علائم ترافیکی باید داشته باشیم. توجه به انواع خطکشی هایی که در طول یا عرض مقابر استفاده میشه، به ویژه خطکشی ممتد که نشان دهنده سبقت ممنوع ما میشه، یا خطکشی عابران پیاده که در محل تقاطع نصب میشه، حتما توجه کافی به انواع خطکشی ها داشته باشید. رعایت علائم نوری یا خب مباحث مربوط به چراغ راهنمایی رو مد نظر داشته باشن رانندگان محترم. چراغ راهنمایی که دارای چراغ به سه رنگ قرمز و زرد و سبز که در کنارش ما چراغ عابر پیاده هم داریم، بعضا این چراغ تبدیل به چراغ چشمک زن هم میشه، چشمک زن زرد و قرمز که راننده با هر کدوم از این رنگ‌ها یه سری تکالیف داره و با تکالیفش رو درست انجام بده.
موضوع بعدی بحث آگاهی از اولویت هاست. یکی از مشکلاتی که ما در حوزه معابر شهری داریم مباحث مربوط به آگاهی از اولویت هاست، مثل تابلوهایی که نشون دهنده حق تقدمه، تابلو ایست، تابلو حق تقدم یا خط ایستی که در محل تقاطع ترسیم میشه. رانندگان محترم توجه کافی داشته باشن تا اولویت ها رو بشناسن و دچار سوانه ترافیکی نشن. رعایت محدودیت های سرعت در مناطق مسکونی هم یکی از اولویت هاست که حتما رانندگان محترم توجه داشته باشن. با همون سرعتی که در معابر برون شهری تردد میکنن برای منطقه مسکونی میرسن، مطمئنا در مناطق مسکونی سرعتشون رو باید کاهش بدن و برابر اون تابلو و علائمی که اونجا استفاده شده تا برای خودشون و برای دیگران مشکلی ایجاد نشه. موضوع بعدی توجه به علائم موقتی است. ببینید در برخی از موارد و شرایط خاص مثل عملیات عمرانی، تعمیرات جاده‌ای، یک سری تابلوها و علائمی نصب میشه به صورت موقت. حتما رانندگان محترم به علائم موقتی هم توجه کافی داشته باشن تا دچار سوانه ترافیکی نشن. مسئولیت پذیری در شرایط خاص هم از اولویت هاست در هنگام رانندگی. شرایط جوی نامناسب، پس ما مسئولیت پذیر باشیم در این حوزه. و آموزش و بروز رسانی دانش هم یکی از موضوعات و چالش های جدی ماست. دقت داشته باشید ندانستن قانون رافع مسئولیت نیست. بنده 10 سال پیش، 15 سال پیش، 4 سال پیش، هر عددی چندین سال قبل گواهینامه گرفتم و بعد از این دیگه علائم رانندگی رو بعضا مطالعه نکردم. کتاب های پیرامون قوانین و مقررات رانندگی رو مطالعه نکردم. پس حتما ما باید بروز رسانی کنیم دانشمون رو تا تکالیفمون رو کاملا بشناسیم. توجه به علائم و تابلوهای ترافیکی میتونه از بروز حوادث رانندگی برای تمامی کاربران جلوگیری کنه.
خیلی ممنونم از خانم نعمت‌زاده. صنایع حق‌شناس یک نکته بسیار حقوقی البته مرتبط با خودرو رو گفتن، تعبیرش این هست که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و توضیح هم دادن اگر یه جایی رو یه اتفاقی افتاد، چراغ چشمک زنی بود، یک دور برگردین رو بگید من نمیدونستم، عملا مسئولیتی رو گردن ما و شما باز نمیکنه. بریم سراغ اون موضوعی که گفتیم که میخوایم سر فرصت بهش بپردازیم. موضوع رو من یک بار بهش اشاره میکنم بعد ارتباط میگیریم. حواشی قانونی کاهش شدید تعرفه واردات خودرو. از یه فاصله بگیریم، میخوایم بریم با بابک وفایی صحبت بکنیم و برگردیم.
مجله صنعت خودرو.
تقریبا 10 روز پیش بود که دولت یه مصوبه‌ای رو اعلام کرد که تعرفه واردات خودرو، البته که در ادامه با هم صحبت میکنیم بین تعرفه و سود بازرگانی و حقوق عوارض اینها تفاوت هست، ولی تعرفه واردات خودرو رو برخلاف اون چیزی که توی لایحه بودجه بود از 100% آورد روی 20% و حالا بر حسب حجم موتور این رو ادامه داد و محدودیت سقف حجم موتور رو هم کاهش داد و الان بالای 3000 سی سی هم میتونه وارد بشه. اما این وسط یه سری چالش‌های حقوقی داره. می‌خوام این موضوع رو با بابک وفایی، روزنامه‌نگار و کارشناس صنعت خودرو ادامه بدیم. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش اومدی.
مانی عدیدی عزیز سلام، وقتت بخیر، امیدوارم که هم شما هم همکارتون و هم شنوندگان عزیز خوب باشید. با استفاده خدمتتون.
این کاهش تعرفه روی کاغذ اتفاق خوبی هست، در عمل هم اتفاق خوبی هست، نظر خود چیه؟
توی 4-5 ماه اخیر دولت چند بار ما رو شدیداً غافلگیر کرد. چه اون تعرفه 100% که پارسال اعلام شد، خب از ظرف هولوش 55% اومدن و 100% رو برای همه حجم‌های موتور گذاشتن، اون عجیب بود. بعد این کاهش خیلی شدیدش عجیبه. البته کاهش تعرفه ایدئاله، طبیعتاً ایدئاله، یعنی چیزی نیستش که کسی بگه من علاقه ندارم. هم خریدار هم حتی خودروسازان مدت ها میگفتن حالا با اما و اگرهایی. اما این اعمال یه دفعش و اعلام یه دفعش یه ذره عجیب بود. شنوندگان بدونن عملا هنوز اتفاقی برای ورود ماشین ها با این تعرفه همین الان نیفتاده، یعنی کسی انتظار نداشته که یه دفعه قیمت ها شدیداً بیاد پایین. اما توی نظام قیمت گذاری شرکت های سری چالش ها ایجاد کرد که مثل اینکه شرکت ها موظف شدن که یه مبالغی رو پس بدن. این هم باید یه ذره پیچیدگی داره. الان همه مشتری که ماشین وارداتی خریدن فکر میکنن قراره پولی بهشون برگرده بشه. ابدا اینجوری نیستش. صرفا خودروهایی که با تعرفه 55% به بالا قیمت گذاری شده بودند قرارداد بسته شده بود و تقریبا حالا الان تعرفه اون مدل ها اومده پایین، یعنی کسایی که ماشینشون تعرفه گرفتن مثلا آخر سال پیش حتی اوایل امسال، چون اینها با تعرفه پارسال حساب شده بود و پولا پرداخت شده بود، اونها مثلا شاملش نیستن. کسایی که مثلا بهار امسال ماشین تحویل گرفتن تقریبا هیچ کدوم شاملش نیستن. اینم باعث شده که حقیقت دوستان وارد کرده صحبت میکردن یه موجی از مشتری ها اومدن که آقا پول ما رو پس بدید. در کنار اینا دقیقا خیلی درستی رو اشاره کردیم، ایدئال کاهش تعرفه، ولی شرطی که عملا محدودیت ارزی داریم و نه برای تعرفه 55% نه 100% نه 20% ارز دولت تخصیص نمیداد به ماشین ها. الان حجم انبوه ماشین های دیپویی تو گمرک عمدتاً به خاطر تخصیص ارزه.
بابا یه نکته‌ای هم خیلی عجیبه، یعنی تقریبا همه میدونن که عموماً ساختار ماهیتی دولت اینجوری هست که هر جایی که بتونه سعی میکنه درآمدزایی بکنه، تقریبا هر جایی، اما الان یه دفعه داره درآمد خودش رو کم میکنه. این نشونه یه چیزیه، خیلی عجیب، این نماد چیزیه.
بودجه اصلا دیده شده بود، این عدد درآمد دیده شده. من نمیدونم دولت چرا کسری بودجه برای خودش ایجاد میکنه. اون 100% پارسال هم اشتباه بود برآورد، ولی الان یه عدد کسری بودجه ایجاد میکنه. ولی اعلامش من به نظرم یه شوکی به بازار داد، و بدترش این که بازار راکب بود، رکود خیلی بیشتری بود، چون همه منتظرن که قیمت ماشین بیاد پایین، ولی که اتفاق نمیتونه بیفته اصلا.
باید موضوع اصلی برنامه‌مونم همین رکود هست. الان اگه بخوایم داخل پرانتز به رکود توی بازار اشاره بکنیم، چه خودروی وارداتی چه خودروی داخلی خودمون، الان وضعیت رو چطور میبینیم؟ ما الان تقریبا در یک فضای مبهم خرید و فروش هستیم. داخلی ها چرا خریدار نداره؟
یه ترکیبی از این که حالا بعضی از شرکت ها افزایش قیمت دادن، خب خیلی فاصله افتاد از توان خرید مردم. بعد از اتفاقات جنگ تحمیلی 12 روزه هم یه مقدار کلن توی خرید مردم تو همه کالاها یک مقدار دارن با طمأنینه بیشتری رفتار میکنن. وقتی شما زمزمه میکنید که تعرفه قراره کم بشه، روی همه کالاهای اون حوزه تاثیر میذاره. من که میخوام ماشین داخلی یه میلیاردی بخرم، حساب میکنم خواهی تعرفه کم بشه شما میتونم ماشین وارداتی بخرم، نه اینو میخرم دیگه نه اونو میخرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات همیشه خوبت. همراه بودیم با بابک وفایی، قربونت و ازت خدافظی میکنیم. در تو با این کاهش تعرفه اضافه بکنم به تمام توضیحات بابک، احتمالش هست شنیدیم از جسته گریخته از بعضی از محافل اقتصادی که شاید این موضوع بره توی هیئت تطبیق قوانین مجلس و شاید اونجا رد بشه، چون اینی که توی لایحه بودجه اومده 100%. ما هم دفاع نمی کنیم، ما اینم بگیم موضع ما که موضوع کاملا مشخص، اصلا تعرفه صفر، ولی خب این اتفاقات یه جوری نباشه که الکی فقط خوشمون بیاد بعد از فردا روز دوری اتفاق بدتر بیفته، مثل واردات خودروی دست دوم. یادتون نیست گفتن که هر کسی میتونه بره یه ماشین بیاره؟ خلاصه که باید مراقب باشیم.
صفر تا صد، نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در مجله تحلیلی صنعت خودرو. از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا رقابت‌های جهانی در هوشمندسازی رشد و توسعه صنایع خودروساز برای جذب مشتری و افزایش سهم از بازار، با مجله صفر تا صد. رویکردهای صنعت خودرو از گذشته تا به امروز، آسیب شناسی هرزگردهای صنعت خودروسازی کشور بر اساس مؤلفه‌ها و شاخصه‌های جهانی. صفر تا صد.
صفر تا صد
از رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. خب خیلی به صورت برق‌آسا تونستیم ارتباط بگیریم با یکی از نمایندگان محترم مجلس، جناب آقای شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو محترم کمیسیون صنایع. جناب بیگلری سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندم. خیلی کوتاه، ما فرصت برنامه‌مون خیلی کوتاه است، فقط می‌خواستیم از حضور شما بپرسیم که دولت توی مصوبه جدیدش برخلاف اون چیزی که توی بودجه سال جاری اومده بود، تعرفه واردات خودرو 100% بود، الان اعلام کرده که کف تعرفه 20% از حالا بر حسب حجم موتور افزایش پیدا میکنه. این آیا یک تناقض هست یا اساسا دولت مجاز هست که همچین کاری رو انجام بده؟ در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اصلا شرایط کشور شرایط اینجور خاصی بود، قطعا دولت ببست تصمیم سریع و عاجلی راجع به خیلی از مثال و موارد بگیره که الحمدلله اکثر مثال در جلسه سران بحث و تبادل نظر میشه و امروز از یک تعامل بسیار خوبی بین دولت و مجلس برخوردار هست. اما در اتوم وضعیت خود رو اصل مسئله که باید راجع به خود رو عرض کنم از ایتالیا مستظر هستید و هفته گذشته کمیسیون های مختلف مجلس هم راجع به بحث خود رو جلسه با معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید داشتن، اینه که دولت در بحث وضعیت خود رو آنگونه که شایسته بایست است ورود نکرده. امروز مردم اجبارا هم باید خودروی بی‌کیفیت و قیمت بالا خریداری کنن که زیبنده مردم و ملت بزرگ ما نیست.
جا بیلیاری من میون کلامتون خیلی
دولت اشاره کنم.
بله حتما.
ما از دولت مرتب بنده حداقل منوز کنستان زدن خواستم که دولت آن چه قانون هست به قانون عمل کنه. در بحث قانون دولت باید دستورالعمل واردات خودروهای دست دوم رو ابلاغ میکرد که با تأخیرات آنچنانی رو بود، قرار بود عرض مورد نیاز رو تعلیم بکنه که با تأخیراتی رو بود. اما شما سوال تونه فرمانده
خود سوالم این هست که جا بیگلری الان اتفاقی که افتاده این هست که دولت توی لایحه بودجه سال 1404 اومده بود که تعرفه واردات خودروهای 0 کیلومتر خارجی 100% هست برای همه مدل ها و با هر حجم موتوری، اما تقریبا یک هفته بیشتر از یک هفته هست که یک مصوبه جدیدی رو خود دولت داده و گفته که تعرفه کاهش پیدا کنه، کف تعرفه 80% کاهش پیدا کرده و سهم سقف حجم موتور هم برداشته شده و حالا نهایت تعرفه رسیده به تقریبا 200%. دولت از یه طرف انگار سهم خودش رو کم کرده. من سوالم این هست که این تناقض به لحاظ حقوقی و حالا مجلس که دولت داره خلاف بودجه عمل میکنه یا نه اساسا مجاز هست که این کارو بکنه، چون شوقی هست توی بازار که قرار هست خودروهای آینده خیلی ارزون بشن ولی بازار رو برده تو رکود، یا اینکه نه یک اتفاق درستی هست که ما داریم به سمت تعادل قیمت ها میریم توی بازار خودروی وارداتی.
ببینید از نظر بنده به عنوان یک کارشناس کف مجلس باید بیاد قوانین اونجا همکاران بنده در تصویب قوانین موضوع رو بررسی میکنه و اگر جای خلاف قانون صورتی هسته باشه حتما جلوی خلاف قانون دولت گرفته میشه. اما تا این لحظه هنوز به کمیسیون چیزی ارجاع نشده و یعنی وقتی هم از مصوبه دولت نمیگذره. اما به عنوان یک کارشناس کف مجلس و به عنوان کوچکترین خادم مردم از عملکرد خودرویی ها به صورت کامل ناراحت و ناراضی و دغدغه داریم که به جای تولید خودروی دستشان مردم خیلی از خودروسازان مردم رو گروگان گرفتن به جای اینکه تحویل خودرو و حتی کسانی هم که خودروی وارداتی رو داشتن ما روزها بیش از 10 مورد مراجعه کننده داریم که پول از مردم وصول شده اما خودروی به مردم تحویل داده نشده.
خیلی متشکرم، ممنون از قولی که دادین. دوستان من توی رادیو اقتصاد قطعا پیگیر موضوع هستن. همراه بودیم با جناب آقای شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون صنایع مجلس. خیلی ممنونم از همراهی شما. من این رو بگم ما تأکید داشتیم روی این تعرفه، نه اینکه مخالفیم خود وکیلی که نه، ولی میگم نریم دوباره الکی خوشحال بشیم بعد دوباره پس فردا یک عقب گرد سنگین بخوریم که به ضرر هممون باشه. خیلی ممنونم از همراهی شما. تا هفته آینده مراقب خودتون باشین، کمربند رو ببندین. یا علی.
میدونید کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدا
حافظ. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن رو چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
حاضر هستن، شانس دارن.
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هرانچه در جستجو یانید اینجاست.
آوای طلا.